رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. هم سفارش کردن که ما خواهش کنیم یه کمی جلو تشه بیرید، هم من اینم جایی نیست اینقدری که حالا در این حال به خاطر میارم که حاجای شریف گفتن دوست نداریم نام مبارک امام زمان رو به این خاطر مطرح کنیم، اما به هر حال روز عاشورا یه جورایی به امام زمان سلام الله علیه مربوط میشه، عین طالب و به دم المقتول به کربلا. حالا من او صلوات مربوط به امام عصر رو عرض میکنم، حالا هم یه قیامی به نام مقدس حضرت داشته باشین، هم اگه جایی بود یک کمی الصلاة و السلام علی صاحب دعوت نبویه. پس آخرش بل قیبت السولت الهیدریه والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباغرية والآثار الجعفرية والحجج الرزوية والعلوم الرزوية والجود التقوية والنقابة النقرية والقيبة العسكرية والهيبة الإلهية القائم بالحق. خب ده صلوات رو بنابر اون حدیث نورانی اصول کافی تقدیم کنیم به ساحت قدس سالار شهیدان و اهل بیت نورانی او و اصحاب امام سوم و سالار شهیدان که امروز یکایک به میدان جهاد و جانبازی رفتند و خود رو تقدیم به پیشگاه خدا کردند. ده صلوات با یه صلوات بلند. در روزهای قبل در باره وجود مقدس سالار شهیدان و اصحاب مطهر او آیات سوره مبارکه احقاف رو عرض کردیم. امروز سرور عزیز ما در تلاوت قرآن آیه آیات سوره فجر و آیه آخر رو که نفس مطمئنه است تلاوت کرده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در تفسیر نور الثقلین در ذیل این آیه روایتی رو نقل کردن که امام فرمودن این آیه درباره وجود مقدس سالار شهیدان هست، که البته باید بگیم عالی ترین مصداق و بالاترین درجه از نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه نفسی که به مقام اطمینان و اون آرامش لازم رسیده، از یک طرف به همه حقایق عالم غیب چنان مطمئن است که به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار برود بر یقین علی سلام الله علیه چیزی افزوده نمیشه. شاید همون چیزی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه او رو طالب بودن، البته در کیفیت احیاء مردگان فقط در اون هم، وگرنه قطعا حضرت ابراهیم هم صاحب نفس مطمئنه بوده. به هر حال مصداق اتم و اکمل این نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه او حالتی است که انسان همه اگر گذرگاهی بوده عبور کرده و رسیده به اون جایی که باید برسه، مثل اینکه دائم خود رو در محضر پروردگار ببیند، بلاهای او رو جز نور و رحمت نبیند و همه آنچه که از ناحیه ذات اقدس الهی است زیبا میبینه، هم از نظر اعتقاد و نظر حقایق برای او مبرهنه، دیگه دقدقه ای در ذهن او نیست، هم در جریان زندگی دنیا حالت اطمینان برای او هست. به نظر میاد که این نفس مطمئن خیلی خاصه. یه موقعی انسان گاه گاهی به حال اطمینان میرسه، گاهی هم وسوسه های شیطان شوری در دل او میاندازه. این هنوز نفس مطمئنه نشده، اگرچه گاهی به حالت اطمینان میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ما در بحرانها قرار میگیریم، هیجان تفکرات مختلف گاهی ما رو آزار میده، نگرانی از مصائب دنیا گاهی ما رو میخوره، غم مستولی میشه، اندوه میاد. چگونه انسان خودش رو به آرامش ببره؟ تمرین کنیم، به یاد خدا باشیم، آرامش دست خواهد داد. ذکر ایجاد آرامش میکنه، نفس رو به یه حالت اطمینانی میبره که اتفاقی نیفتاده. حکیمی برای تو تصمیم میگیره، چرا ناراحتی؟ هر تصمیمی که او بگیرد خیره. کلمات نورانی اهل بیت رو به یاد بیاوریم که فرمودند در حدیث امام صادق سلام الله علیه، از وضع مؤمن در عجبم که هرچه برای او پیش بیاد خیره، اگر مالک شرق و غرب عالم بشه و یا بدن او رو با مقراض قطعه قطعه کنند، برای او جز داره همکاری میکنه آنجا، جز خیر برای او رقم نمیخوره. ما اینوری حرف بزنیم، اعتقاد به این حرف، صرف اعتقاد به انسان آرامش نمیده. شاید یه خورده آرامش کامل مال موقعی است که این اعتقاد رو با تلقین، با یادآوری، با یاد خدا در قلبمون زنده کنیم. خدا که بد نمیخواد، چرا ناراحتی؟ و تکرار و تمرین این ملکه میشه که انسان بلا فاصله به یاد خدا میفته، بلا فاصله به آرامش میره. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن تعارف نمی کنه، مبالغه هم در کلام خدای رحمان نیست، شعر هم نیست که طبع شعر معمولا مبالغه است، چون شعر خیلی با دقت باید بیان بشه، وگرنه به سوی مبالغه میره. اصلا طبیعت قضیه این کلام خدا، کلام اولیاء خدا سبک و سیاق مبالغه نداره، عین واقعیت و بیان حقیقته. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا مجالس عبادی، مجالس عزای امام حسین علیه السلام، مجالس ماه رمضان آدم رو به یه آرامش خاصی میبره؟ چون ذکر این خصوصیت رو داره. وقتی انسان مرتبط شد، جمع ذاکرین رو دید، اهل ایمان رو دید، اطمینان اهل ایمان رو به خداوند دید، مذاکرات حدیث و قرآن شد، نفس انسان به آرامش میره، میره او ورتر، یه حرفای دیگه القا میشه، آرامشش به هم میخوره. هنوز نفس مطمئنه نشده، آرامشها به صورت مقطعی به سراغ انسان مؤمن میاد. نوعا درجه اهل تقوای دومیه. شاید این همون چیزی باشه که قرآن کریم از او به نفس ملهمه تعبیر میکنه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. به این نفس، یعنی به این حالت نفسانی، کسی که این حالت براش پیش اومده که در معرض الهامات الهیست، فالهمها فجورها و تقواها. عموم مردم معلوم نیست به این مرحله رسیده باشن. یه درجه ای از تقوا رو انسان باید بپیماید که بعد مأموران عالم غیب و فرشتگان الهی بیان به او الهام کنن. جمع ما رو من مطمئنم کم و بیش این الهامات خواهد شد. در آیات سوره احقاف یه بخشی از بحثی بود که مراجعه کردیم به آیه 30 سوره فصلت: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونایی که پای خدا وایسن، پای حلال و حرام خدا جدی باشن، خدا رو به دنیا نفروشن، استقامت کنن در مسیر بندگی و خدا رو در زندگی محور بگیرن، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان الهی بر آنها نازل می شوند. الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، اندوهگین مباشید. به نظر میاد این آیه مربوط به بحرانهای زندگی است. ملائکه میان او رو، یاد خدا رو در قلب او ایجاد می کنن، او رو به آرامش می برن. جمع ما بدون تردید می توانیم در معرض این مرحله از حالت نفسانی قرار بگیریم، در این شکی نیست. یعنی این آیه دیگه فقط برای اولیاء خدا نیست. نفس مطمئنه رو اگر ما در اون حد بگیریم، اما نفس ملهمه برای اهل تقواست. البته باید یه مسیری از تقوا رو انسان طی بکنه که به عنوان جایزه ای رو به او عطا کنه. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. کسانی که هدایت رو بپذیرند، ما بر هدایت آنها می افزاییم. دانش آموزی که خوب درس بخونه براش معلم خصوصی می زاره. مؤمنی که در مبادی ایمانی و مبانی ایمانی جدی باشه براش معلم خصوصی میذارن. معلم خصوصی کیه؟ ملائکه الله. این وعده خداست، متن قرآن کریمه. تتنزل علیهم الملائکه، در بحرانهای زندگی دنیا بهشون وعده میدن، آرامش میدن، قلبشون رو به آرامش میبرن، که یه نمونش قرآن در شب جنگ بدر نقل میکنه که خداوند به فرشتگان امر کرد من با شما هستم، فثبت الذین آمنوا، برید دل مؤمنین رو به آرامش ببرید، ثابت کنید. شب جنگ، طبع قضیه اضطرابه، اما مسلمان ها چنان در آرامش بودن که آرامش اینها دشمن رو به شک انداخت. گفتن اینا باید یه پشتوانه ای داشته باشن که انقدر آروم وایستادن. حرکتی از اینها سر نمیزنه مگر اینکه گاهی یه نفر لبش رو بیرون میاره، زبانش رو بیرون میاره، لبش رو تر میکنه. در این حد اضطراب آدم رو نمیذاره راحت وایسه، ای ورا نگاه میکنه، او ورا نگاه میکنه، شرایط رو میسنجه. اینا بی خیال همه چی بودن. این کاریست که خدای تعالی انجام میده نسبت به اهل ایمان. بحران های زندگی همیشه هست ولی مؤمنین آرامند. چرا؟ چون معلم خصوصی دارن، ملائکت الله میان با اینا سخن میگن، الا تخافو ولا تحزنو، نترسید محزون نباشید، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. بالاتر از ملائکت الله اولیاء خدا دست ولایت روی سر او میذارن. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما دیگه شما رو رها نمی کنیم، شما که در راه خدا فداکاری کردید، ترک هوا و هوس کردید، خدا دست ولایت بر سر شما میگذاره. حدیثی است در تحف العقول از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، صلوات از قول خدای رحمان، ما که خداوند قسم میخوره و عزتی و جلالی و علوی و قدرتی و ارتفاع و مکانی، لا یؤثره به عزت و جلالتم، لا یؤثر عبدون هوای علا هواه، هیچ بنده ای خواسته من رو بر خواسته دلش ترجیح نمیدهد، الا جعلت القنا فی نفسه، مگر اینکه من بی نیازی رو تو قلب او نهادی نمی کنم. نداره ولی از عالم احساس بی نیازی می کنه، یا داره فرقی نمی کنه. قنا به قلب، نه به کثرت مال. گاهی می بینیم که بعضی ها ندارند و غنی‌اند، اصلا احساس نیازی نمی کنند یا حالتی بهش می دن. الا جعلت القنا فی نفسه و همه فی آخرته، دیگه کمکش می کنیم، اهتمام او می شه امر آخرت. بنده حضرت عباسی چند درصد از اهتمام روزانه و شبانه روز من برای آخرت، چند درصد برای دنیا؟ مگه اونجا اهم از اینجا نیست؟ ولی آخرت و خیرون و ابقا، قل متاع الدنیا قلیل، اینجا که محل گذره. چرا همه توجهات به اینجاست؟ در غیر مؤمنین اکثر توجهات به دنیاست، در مؤمنین غیر از اینه. مؤمنین اکثر توجهشون و همشون دنیاست یا آخرت؟ هر کسی به خودش مراجعه کنه. اگر کسی 50-50 بود خیلی آدم موفقی، ولی بعیده. به این آدم ببینه بیشتر دغدغه ها، اهتمام، جوش و خروش مال اینجاست، خوبان ها، یا مال اوبره، یا برای خداست. آدم به محاسبه اگر بنشینه معلوم میشه. فرمودن من هم او رو در آخرت او قرار میدم. خیلی کمک بزرگیست. چطور این اتفاق میفته؟ فرشته ها به کمکش میان، حرف میزنن با او، باب شیاطین رو بر او میبندن تا وقتی فرشتگان در اطراف ما، البته نه فرشتگان کاتب اعمال ما و نه فرشتگان محافظ، اونا وظیفه‌ای دارن انجام میدن، فرشتگانی که مأمور الهام به مؤمنن، تا اونا اطراف ما هستن شیاطین نمیتونن نزدیک بشن. به همین خاطر میگن حتما با وضو باشید. با وضو بودن و طهارت فرشتگان رو به سوی شما جلب میکنه. از یکی از اهل دل، از آیون علما و روحانیون اهل دل، یکی از شاگردای ایشون نقل میکرد که گفته بودن کسانی که قیدی به طهارت و وضو ندارن، همینطور بدون طهارت شبانه روزشون رو سپری میکنن، فقط مثلا بر نماز و وضو میگیره، فرشتگان زیاد راغب نیستن به اینها نزدیک بشن. باید هم همینطوری باشه. طهارت نورانیتی میاره. خود ماها با آدمای اهل تقوا دوست داریم نزدیک بشیم. اگر کسی بی قید بود آدم خیلی دوست نداره بهش نزدیک بشه دیگه. فرشتگان هم همینطورن، اونا نورانیت رو بیش از ما احساس میکنن. با طهارت بودن دائمی، حتی آدم یه ربم راضی نشه بدون وضو باشه، حتما با وضو بخوابیم، اینا فرشتگان رو به ما نزدیک میکنه. و نزدیک شدن اونا حرف زدن و القاء فکره، انسان کمک میشه. این نفس ملهمه است، این نفسیست که فرشتگان بر اون نازل میشن، اما هنوزم نفس مطمئنه نشده. نفس مطمئنه اونه که دائم در معرض اطمینانه. نفس ملهمه بالا پایین داره، تو بحران ها میان کمکش میکنن، باز یه موقعی قفلت میکنه، میبینید این الهامات ملائکه برداشته میشه. طهارت و ذکر، دوام ذکر، ذکر نورانیتی ایجاد میکنه. ما میدونیم که ماده و معنا با هم پیوسته است، یعنی زبان ما که ذکر خدا بگه یه اتفاقات معنوی میفته. یه روز یه چیزی رو مطالعه میکردم که یکی از دانشمندان رو گیاه‌ها کار میکرد، دید که طرف تصمیم میگیره که بره یک گیاهی رو مثلا پخت و پز بکنه، او تحول نشون میده با امواجی که ثبت میکنن. کسی که به قصد دزدی میاد، او یه جورایی واکنش نشون میده. همه ی عالم یه مدلی به هم وابستن، به خصوص موجوداتی که حیات دارن، گیاهان و حیوانات این گونه احساسها رو زیاد دارن. به هر حال سگ میگن انسان دارای سوء نیت رو از بقیه میشناسه. یه آثار فیزیکی هم داره، حالا به تعبیر یکی از پزشکان میگفت در موقع هیجان و ترس یه سری اسیدهای آمینه آزاد میشه، حاله‌ای اطراف بدن انسان رو میگیره، امواجی که ما نمیبینیم اما سگ میبینه، این که آدم خائن رو میشناسه. به هر حال عالم با هم همه در ارتباطن، ماده و معنا رو خدا گره زده به هم، با هم مرتبطن. غذای طیب و طاهر بخوری می آثار معنوی داره، زبان به ذکر باز میشه، روی کل بدن اثر میگذاره. امروزه که حالا از بحثای علمی از این حرفا خیلی میزنن، تو بحث آب، بحث آب زمزم که اینا مقالاتش منتشر شدن. خب یه صلوات خب. پس برای اهل تقوای مرحله ایست تا رسیدن به نفس مطمئنه، باز فاصله است. اهل تقوا رو خدا خیلی وعده ها بهشون میده. یک، وعده نزول ملائکه. دو، وعده الهام که خدا با اینا حرف میزنه، به دلشون مطلب الهام میکنه. و تا الهام فرشتگان و خدای رحمان هست، حضور شیاطین بسیار کم رنگ میشه. وقتی بنده مؤمن غافل شد، او حالت میره کنار، شیاطین حضور پیدا میکنن. وگرنه در موقعی که بنده مؤمن ذاکر باشه، شیاطین نزدیک نمیشه. شیاطین جن که حالا در این سوره احقاف ما وعده کرده بودیم، در آیاتی که مربوط به جنیان و ایمان جنیان هست نکاتی رو عرض بکنیم، دیگه فرصت زمانی همراهی نکرد، نشد که این کار رو بکنیم. ولی به هر حال اونا هم یه عالم عجیبی دارن. وقتی که در جنگ بدر فرشتگان الهی وارد میدان شدن، شیطان پا به فرار گذاشت. فلم ما ترا اتل فعتان نکس علا عقبه، قبلش به کفار هی القا میکرد، حرف میزد، اونا رو تهییج میکرد، فرار کرد و گفت انی ارا مالا ترون انی اخاف الله، من چیزی رو میبینم که شما ها نمیبینید، من خدا میترسم. لشکر خدا رو خب اینا میبینن، به اصطلاح فرشتگان رو. در آیات دیگری قرآن وعده میدهد که ما نور قلب به مؤمنین عطا میکنیم. میخوام این دوتا نفس رو، نفس ملهمه و نفس مطمئنه رو با هم یه خورده مقایسه کنیم. تا مادام که ما در اون حالتیم شیاطین خیلی نزدیک نمیشن، خودمونم احساس میکنیم. به همین خاطر به ما میگن به محیطهای آلوده نرید، این حالت از شما زایل میشه، مطمئن نباشیم به خودمون. در محیطهای آلوده فرشتگان شما رو دیگه همراهی نمی کنن. محیط گناه فرشته ها اونجا نمیان، اونجا حضور شیاطین زیاده، باز اونا با شما حرف میزنن، حالتون رو میبرن به یه حالت دیگری. بلا تقرب الفواحش، به فحشا نزدیک نشید، نه اینکه عمل نکنید، نزدیک نشید، چون حوزه نزدیک گناه و فحشا اونجا اجتماع شیاطین. به پیغمبر اکرم اصحاب عرض میکردن یا رسول الله، تا وقتی که ما پای منبر شما هستیم مثل توی دنیای دیگری، بی اعتنای به دنیا و عوالم و اصلا حالا هوای چیز دیگری، از اینجا که میریم بیرون حال ما یه خوده که میگذره حال ما عوض میشه، باز دو دفعه توجه به دنیا میاد، نمیدونم تحریک شهوات حاصل میشه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند اگر همیشه در اون حالت باشید، ملائکت الله بال زیر پای شما پهن میکنن، بالشون رو پهن میکنن شما روش بنشین، که اینو راجب طالب علم هم داره، و ان الملائکه لتزع اجنحتهم لطالب العلم. اگر مجلسی مجلس علم بود، مجلس مذاکره آیات قرآن یا سخنان اهل بیت علیهم السلام بود، مثل همین مجالس امام حسین که مجلس ذکر، اینجا ملائکه لتزع اجنحتهم، پروبال پهن میکنن. از یکی از بزرگان نجف نقل میکردن، یه روز میاد در درس میبینه که یه نگاهی میکنه یه نفر رو در حال جنابت میبینه، سکوت میکنه، بعد میگه که درس تعطیل امروز، حاضر نمیشه درس بده. میرن همه به ایشون، میگه من کارت دارم. او حالا ظاهرا دیده که اگر بخواد بره کسب طهارت کنه درس وقتش میگذره، گفته حالا بعدم میره. میگه مگر نمیدانی که ملائکه زیر پای طالب علم پر و بال میگسترن؟ خب وقتی تو در این حالتی اونا متعزی میشن، برای چی با این حالت اومدی به مجلس درس؟ به مجلس امام حسین یقینا آدم باید با طهارت بیاد. خب حالا ببینید اثر این مجالس چی میتونه باشه، چقدر میتونه القاء نورانیت کنه، و این رو ما تجربه میکنیم. بسیاری از اهل تقوا که به مجالس امام حسین میان، برای او حال این مجالس میان، چون میابن یه خبرای یه چیزایی بهشون میدن. ما میریم به حرم امام رضا علیه السلام، آدم اولش میگه حالا طولانی شدنش فایده نداره، کمتر میمونیم. موقع اومدن تا آدم میبینه که جا افتاده، که انه او چیزایی که این دو سه روزه القا شده حالا داره خودشو نشون میده. مسائل معنوی همینطوره، گناهان هم همینطوره. اگر خدایی نکرده از مؤمنی گناهی سرزد، با سرعت باید بره به سوی توبه. ان الله يحب التوابين، ما معصوم نیستیم، میشه، اما بلا فاصله. خطایی کرد، پرخاشی کرد، اهانتی کرد، با همسرش بد برخورد کرد، تو خونه ناهنجاری کرد، اینا چیزاییست که خدا دوست نداره، ظلمت میاره. آدم فوراً عذرخواهی رو بر خودش هموار کنه، حل و فصل کنه، به جرایان عادی برگردونه، وگرنه او ظلمت یه فضایی و یه حالهی اطراف آدم ایجاد میکنه که رحمت خدا دور میشه. نگذاریم دلی پشت سر ما ناراحت باشه، دنیا انقدر وفا و صفا نداره. به هر حال طرفین قضیه اینه، به همین خاطر دستور مراقبت جدی به ما دادن. میگن بندگان مؤمن خدا اول با خودشون مشارطه میکنن، قرار مدار میذارن که من زندگیمو بر محور خدا تنظیم میکنم، به نفس نهیب میزنن. دوم مراقبه میکنن که نفس و شیطان اونو نبرن، اگر رفت فوراً برگرده. در لحظاتی که ما عالمن و آمدن خدایی نکرده تن به گناه میدین. شاید جمله من تکراریه ولی ضرورت داره. در او لحظه در خط بندگی خدا هستیم یا بندگی نفس و بندگی شیطان. موقعی که ما داریم امری دنیایی رو بر رضای خدا ترجیح میدیم، دلمون نمیاد به خاطر خدا از یک امری ای مال مشتبهی بگذریم. اکی تبعیت میکنیم، چه خطی رو تعبد میکنیم؟ به هر حال اهل ایمان در نفوس ملهمه، در حالت ملهمه بودن نفسه. قرآن هم نمیگه نفس ملهمه، میگه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. وقتی انسان نفسش در معرض الهام بود، که من اعتقادم اینه که نوع اهل مجالس امام حسین این حالت رو داره، قد افلح من زکاها، هر کس این نفس رو تزکیه کند به فلاح میرسه. حالا که خدا داره کمک میکنه، حالا که فرشتگان میان الهام میکنن، حالا که گاه گاه به دل ما میاندازن چرا او کارو کردی، چرا چنین کردی، شوری در مسیر رضوان خدا در قلب ما میاندازن، ما هم از این کمک بگیریم و اهتمام کنیم و نفس رو تزکیه کنیم. از چه چیزی؟ از هر چه که میدانیم خدا دوست نداره، از هواها، از کینه ها، از حسد، از خودمهوری، از تکبر. پناه بر خدا که آدم خودشو از یکی از بندگان خدا بالاتر ببینه، ولو یه شغل بسیار پایینی داره، ولو شأنی اجتماعی نداره. معمولا اینطوریه دیگه، اگر انسان مراقب نباشه شؤون دنیا رو ملاک عظمت بندگان میگیره، در حالی که اینا نیست. روایتی میدیدم البته خیلی وقت پیش که با بندگان خدا مراقب باشید چگونه عمل میکنید. با اولیاء خدا در بین بندگان خدا گمن. یادم من دوره دانشجویی بودم، یه کارگر نانوایی رو وصف میکردن، میگفتن اون موقع روزی 12.5 تومن حقوق میگیره، 3-4 تومنشو نان میگیره و مثلا همونجا خرج تغذیه خودش، همونجا هم میخواد، بقیه رو میده یه خانواده رو اداره میکنه، کارش هم که تموم میشه به نماز و سجده میفته، یه خواب مختصری و مثلا دائما شبانه روز همین. حالا کسی که میاد نون بگیره گاهی دادم سر اون میزنه، اما این آدم نمیدونش از اولیای خداست واقعا. چه حسابی در بین بندگان گمن. مباد آدم به یکی از بندگان خدا به چشم کوچکی نگاه بکنه، یه چیزیست که خدا اصلا دوست نداره. به هر حال قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. 4 نفس رو قرآن مطرح میکنه، 4 حالت نفسانی. 1 مرحله اماره بودن نفسه. صلوات الله علیه محمد. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. این کلام حضرت یوسف سلام الله علیه بعد از اینکه تبرئه شد و فرمودن این پیگیری من برای این بود که معلوم بشه من خیانت نکردم. البته من نمیگم نفس خودم رو تبرئه میکنم، ان النفس لاماره بالسوء. جالبه نمیگن نفس من اماره بالسوءه، کلی میگن. واقعا هم نفس حضرت یوسف دیگه الا ما رحم ربی بوده، او اماره بالسوء نبوده. نفوس عادی دائما انسان رو به بدی امر میکنن، به تمایلات غیر خدایی رو میارن تا موقعی که آدم تربیت بشه. وقتی یه تمایلات کنترل میشه، جهت میگیره، آدمای مؤمن خیلی از تمایلات نفسانیشون تمایلات خوبیه، به خیلی از کارهای خوب ما میل داریم دیگه، این آثار ایمان، آثار نماز، آثار روزه است، آثار این مجالس امام حسین علیه السلامه. اگر برگردیم به گذشته زندگی، آدم میبینه یه تفاوتهایی کرده، گرچه در جوانی یه جوش و خروش معنوی بالاتریست، اما یه تربیت نفسی هم در گذر زندگی هست که آرام آرام اگر انسان مراقب باشه. نفس اماره به سوءه. درباره این نفس گفتن که باید کنترلش کنید. هیچ چیزی برای انسان از نفس و هوا کشنده تر نیست و برای جلوگیری او باید به خدا پناه برد، افتقار الله داشت. یه مرحله دیگه نفس لوامه است که قرآن بهش قسم میخوره. ظاهرا خدا به همه عطا کرده اما در همه زنده نیست. در جاهایی که نفس اماره جدیست، نفس لوامه میره کنار. و مرحله سومش این نفس ملهمه است که این جایزه یه تقواست. یا این آیه رو عرض کنیم و عرایز رو به پایان ببریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. شماها تقوا پیشه کنید، به پیغمبر اعتماد کنید، حلال او رو زیبا ببینید، حرام او رو زشت ببینید. یؤتکم کفلین من رحمته. اگر چنین کردید، خدا دو بهره از رحمتش رو به شما خواهد داد، هم دنیوی و هم اخروی. و یجعل لکم نورا تمشون به. این وعده قرآن ها، شما متقی باشید، خدا نور در قلب شما قرار میده، نوری که با او راه میرید، جلوی پاتون رو روشن میکنه، قلبتون رو روشن میکنه، حقایق رو بر شما برملا میکنه، که حالا خود اینم درجات داره. و یغفر لکن، بعدم خطاهای مقتعیتون رو خدا میبخشه. چه وعده های عظیمیست. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اونی که خدا دلش رو برای اسلام باز کرده، تشریح کرده، ای در دائما در نوری از پروردگارش. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواد به بنده ای لطف کند، فقهه فی الدین، او رو در دین بصیر میکنه، دین شناس میشه. و الهمه الیقین، یقین به قلب او الهام میکنه. او وقتی که اینا میشن شبیه اصحاب امام حسین علیه السلام که اونا در اوج این قضیه بودن، اونا که به ذهن میرسه باید به نفس در روز عاشورا، لااقل در شب و روز عاشورا به نفس مطمئنه رسیده باشن. نفس مطمئنه دیگه غیر از این نیست، دائما در این حالته. اولیاء خدا لحظه ای از حال اطمینان نفس خارج نمی شدن. ما ورود و خروج داریم، گاهی میریم گاهی بر می گردیم. هرچه ذکر، نماز، نوافل شب بیشتر بشه، ورود ما به اطمینان نفس بیشتره. هرچه توجه به دنیا باشه، خارج شدن ما بیشتره. ما در ورود و خروجیم دائما. یه خورده دقت بکنیم، صلواتی خط کنیم. آجابم آجا اجازه می فرمایید ما دو سه دقیقه ایم. ورود و خروج ما به حالت اطمینان نفس دائمیه. هر چه تلاش کنیم ورودی خودمون رو بیشتر کنیم، نفس ما به حالت اطمینان نزدیکتر می شه. و هر چه آدم غفلت کنه، اما جمعی از اولیاء خدا به این حالت میرسن که نفس میشه نفس مطمئنه. و در روز قیامت بهشون خطاب میشه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صبح عاشورا امام حسین علیه السلام دیگه اصحاب رو جمع کردن. فرکب الحسین ناقته، حضرت بر ناقه خودشون سوار شد و فرمودن که به سوی این قوم هجوم ببرید. اول رفتن با اینا کلی صحبت کردن، اول بر ناقه سوار شدن نه بر فرس که حالت جنگی باشه، و بعد بعضی هم گفتن بر اسب رفتن به سوی دشمن، هم دو ثنای الهی رو به جا آوردن. بعد فرمودن تب لکم ایها الجماعه، اف بر شما، هلاکت و نابودی بر شما، شما ما رو به یاری طلبیدید، ما بیدرنگ به یاری شما آمدید، اما امروز بر علیه ما شمشیر کشیدید. به هر حال این سخنان وای بر شما، فحل لکم الویلات، چرا هنگامی که شمشیرها در نیام بود و آتش جنگ شعله بر نبود از ما روی بر نگرداندید، امروز در معرکه قتال فرزند رسول خدا رو تنها می گذارید. بعد این جمله رو فرمودند الا و ان التعی ابن التعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله، این ناپاک فرزند ناپاک من رو که امام شما هستم بین دو امر مخیر کرده، بین شمشیر و ذلت، و هیهات من نزله، به دور است از ساحت قدس فرزند خدا که ذلت رو برگزینند. بعد امام علیه السلام اومدن پیاده شدن، اسب رسول خدا رو سوار شدن، ثم نزله و دعا به فرس رسول الله المرتجز که نام او مرتجز بود، و بران سوار شدن، فرک بهو و ابا اصحابه للقتال، به اصحابشون فرمودن دیگه این مردم سر سازش ندارن، دیگه هم فایده نداره، آماده جنگ و شهادتی بشید که دیگه از او چاره ای نیست. تا اینکه یک یک اصحاب رفتن به میدان، نوشتن، حالا دیگه فرصت تمام شد، من بنا داشتم چند تا رو نام ببرم، اینا همه یکی یک اومدن به میدان رفتن، شهید شدن، هر کدام رجز خوندن، گاهی قوم رو به سوی سالار شهیدان دعوت کردن، نوشتن اول کسی که رفت عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ورما بود، ببخشید اول کسی که از طرف لشکر عمر سعد به صلواتی خرم کن، وقتی که امام آماده جنگ شدند، عمر سعد تیری به سوی لشکر امام حسین روانه کرد و گفت که در نزد ابن زیاد لعنت الله علیهم به کجا رسیده کارشون، یعنی در محضر پروردگارند. او وقت میگه پهلوی اون جنایتکار شهادت بدید که من اول کسی بودم که جنگ رو آغاز کردم و به سوی خیام حسین ابن علی سلام الله علیه تیر رو روانه کرد. وقتی که عمر سعد تیر رو روانه کرد، مثل باران به سوی خیام امام حسین تیر روانه شد. حضرت قال لأصحابه قومو رحمكم الله الى الموت، قومو رحمكم الله الى الموت الذي لا بد من، اصحاب من خداوند شما رو رحمت کنند، برخیزید حرکت کنید به سوی مرگ و شهادتی که لابد منه، فان هذه السهام رسل القوم الیکم، این تیرها پیکی بود از طرف لشکر دشمن، اینا با این کار اعلام آمادگی جنگ کردند. در حال معرکه قتال آغاز شد، در همون اول و هجوم اول تعدادی از اصحاب امام حسین علیه السلام شهید شدند، تا اینکه اصحاب یکی یک رفتن، هر کدام دلاوری های فوق العاده ای از خود نشون دادن، رفتند و یکی یک شهید شدند. ظهر عاشورا شد، امام دستور اقامه نماز دادند، نماز خوف. بعضی از اصحاب با امام نماز می‌خوندند، بعضی ها ایستاده بودند و صفی در برابر تیرهای دشمن ایجاد کردند که با تیرباران دشمن اینها یکی یک به زمین افتادند. تعدادی در موقع نماز خوندن از دست رفتند. دیگه ظهر به بعد در روز عاشورا هم که نه آبی بود نه غذایی بود، از صبح همینطور تشنگی غلبه میکنه، گرسنگی به جای خود، تا اینکه ظهر که گذشت اهل بیت پیغمبر اکرم نوبت قتال یافتند. علی اکبر به میدان آمد و شهید شد، قاسم ابن الحسن شهید شد، بقیه برادران ابوالفضل قمر بنی هاشم یک یک آمدند و شهید شدند. اون آخرا دیگه مونده امام حسین، عبدالله ابن حسن که نوجوانی بود، شاید هم کمتر از نوجوانی، کمتر از سن نوجوانی، و قمر بنی هاشم و حضرت علی اصغر. اینها هم همه رفتند. حضرت قمر بنی هاشم پرچمداری بودند که با رفتن ایشون پرچم واژگون شد. امام حسین علیه السلام خیمه حضرت ابوالفضل رو خواباندند، حالا شدن یکه و تنها. علی اصغر رو هم به پیشگاه خدا تقدیم کردند. دیگه اومدن به قتال دشمن. میگن چند بار امام حسین اومدن وداع کردند و برگشت، تا جایی که آخرین مرحله بود. وقتی که امام به گودال قتلگاه افتادن، دیگه ذوالجناح تنها برگشت. میگن این موقعی بود که اهل بیت بسیار زیاد شد، اطراف ذوالجناح رو گرفتن، مولا و پدر و بزرگ خودشون رو از او طلب میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. جواب ببخشید.